بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگه نظر مبارک برادرها باشه، در جلسه گذشته در ارتباط با مهمترین وقایعی که در عصر خلیفه اتفاق افتاد، مخصوصا در عصر خلیفه سوم، مسائلی رو عرض کردیم که اون بحث ها میتونه مقدمه باشه بر ورود به بحث امروز. عرض کردیم که نهایتا مقابله با عثمان به صورت یک انقلاب عمومی توسط نیروهای مبارز از شهرهای مختلف، از جمله از کوفه، از بصره، از مصر، در قالب گروه‌های متشکل که از بدعت‌ها و از مسائلی که عثمان به وجود آورده بود به تنگ آمده بودند، مقابله کردند و در مدینه پس از اون که 3 روز منزل عثمان رو در محاصره داشتن، حمله کردن به ایشون و عثمان رو کشتن و در اون جو انقلابی موجود در مدینه حاضر شدن که به امیرالمومنین علیه السلام دست بیعت بدن. چندین فراز در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در ارتباط با همین مقطع تاریخی است، از جمله در اون خطبه معروف شیخ شیعه که حضرت انگیزه پذیرش حکومت رو بیان میکنه. دیگه ما در منظر علما اون فرازها رو نمیگیم، اون بخشهایی که به قول معروف بخش‌های سیاسی بحث خدمتون ارائه میدیم. خب امیرالمومنین علیه السلام در چند جای عرض کردم نهج البلاغه اومده که حضرت مایل به پذیرش حکومت نیست. تعبیری داره، میگه که شما دست من رو برای بیعت کشیدید به سمت خودتون، ولی من دست خودم رو کشیدم به سمت خودم. و باز یه تعبیری دیگری میفرماید، بگذارید که من یک فرد عادی مثل شما باشم، نه یک زمامداری بر شما. و استدلال میاره، میگه وقتی که فردی مثل شما باشم وظیفه برگردن من نیست، ولی وقتی که امام و زمامدار جامعه شدم یک سری کارهایی انجام میشه که شما تا به تحمل عدالت رو ندارید. این صحبتهای حضرت امیر در اون بوبوه استقبال عمومی و بیعت عمومی از حضرت صورت میگیره. واقع معنی اینه که حضرت میدونه جب انقلابه، جب عبایل انقلابه. بسیاری از گروه هایی که حالا حتی آمدن علیه عثمان هم متحد شدن شاید انگیزه های مختلفی داشته باشن. اینها به خاطر این شرایط ابتدای انقلاب، بله ممکنه بیان عرض کنیم که حضرت امیر رو بپذیرن، ولی بعدها که یه مقدار جب آرامتر شده و بنا شده که عدالت اجرا بشه، بسیاری از همینهایی که حالا آمدن دست بیعت دادن، کما اینکه بعدها میبینیم اولین دستی که بعض از مورخین اهل سنت میگن که اولین دستی که به حضرت بیعت داده دست طلحه بوده، و چون خود طلحه در یکی از غزوات شل بوده، معلول بوده دستش، وقتی که با حضرت بیعت کرد یه عده از بدنظران در اونجا به تفعل بد گفتن که کار حضرت امیر نمیگیره، چون کسی که با او اولین کسی که با او دست داده یه آدم شلی بوده، اون هم طلحه بوده. خب میبینیم که واقعا همین جوری هم به قول حضرت فلم با نحس و بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرا و غصت آخرون. همین که حرکت رو شروع کردیم، به قول معروف نهضت رو آغاز کردیم، عدالت رو اجرا بکنیم، دیدیم که یه عده ناکس شدند و یه عده غاصد شدند و یه عده مارق شدند و یه عده غائد شدند. به تعبیر ما غائدین هم واقعا میشه گفت جزء همین 3 گروه هستن که مجموعاً میشن 4 گروه. از طرف دیگه در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از مهمترین اشتباهات خلیفه دوم انتصاب عمر بوده به حکمرانی شام، و گفتیم به علت موقعیت شام انتصاب معاویه به حکومت شام، به علت موقعیتی که شام داشت، یک زمینه راحتی به وجود می اومد که آینده یک شجره خبیثه ملعونه بنی امیه علیه اهل بیت برای همیشه اونجا قد علم بکنن.
و اولا شام از لحاظ جغرافیایی دور بود نسبت به مکه و مدینه و معاویه هر کاری که انجام میداد این بعد مکانی باعث میشد که گزارشات و واقعیت ها به داخل جزیره العرب خوب منتقل نشه. ثانیاً این که خود مردم شام جدید الاسلام بودن، اینا سابقه حضور در رکاب پیغمبر و امیرالمومنین رو نداشتن و این خودش یک عامل بسیار مهمی بود برای ترکتازی معاویه، و اگر معاویه می اومد کاخ سبز تشکیل میداد برای مردم خیلی مهم نبود، چون مردم شام در حوزه متصرفات امپراتوری روم زندگی میکردن و در زندگی امپراتوران روم چنین کاخهایی و چنین قصرهایی رو دیده بودن و از اون طرف ندیده بودن که سادگی پیغمبر و بساطت پیغمبر به چه شکلی بوده. خب به هر حال این بعد مکانی، اونم ناآگوی توده های مردم که در شام بودن، یک زمینه اینو فراهم کرده بود که معاویه برای دراز مدت بتونه مقابله بکنه. بعدم که عثمان روی کار اومده، عثمان هم که جز فامیل اینا بوده، بیشتر تقویت کرد باند اموی رو، باند بنی امیه رو، و تقویت این جناب باعث شد که معاویه به دور از چشم مرکز حکومت اسلامی بتونه یک نیروی ورزیده قوی نظامی اطلاعاتی و جاسوسی علیه حکومت امیرالمومنین علیه السلام در شام سازماندهی بکنه، که این نیروها که نوعاً بندگان سفره‌های پرچرب معاویه بودن، همون نیروهایی بودن که بعدها علیه امام حسن مجتبی هم ایستادن و بعدها در فاجعه کربلا هم قشر اعظم لشکریان یزید رو شامی‌ها تشکیل میدادن با اون ناگاهی که داشتن و با اون زمینه‌ای که در اینا بوده، و کما اینکه راحت هم پذیرفتن که نعوذ بالله امام حسین خارجی و اون مقابله رو کرد. اما حالا که امیرالمومنین علیه السلام روی کار آمده، در اینجا هرچند که از نظر ظاهر جریان ناکسین با قاستین، با ماردین و با قائدین فرق میکنه، ولی از نظر ما زمینه بدونه ای فراهم شده بود که هر سه جریان کار رو به نفع یک جریان انجام داده بودن. حرکتی که ناکسین انجام داده بودن به نفع معاویه تمام شده، حرکتی که مارقین و خوارج و منافقین انجام دادن باز به نفع معاویه تمام شده، حرکتی که عرض کنم به حضور شما که قائدین انجام داده بودن مثل ابو موسی اشعری ها، باز مثل ابن عباس ها، اینا به نفع معاویه تمام شده، و حرکتی که خود معاویه انجام داده در جنگ صفین به اصطلاح به عنوان جریان قاستین، باز به نفع معاویه تمام شده. حالا یکی یکی رو عرض میکنیم چجوری به نفع این جریان تمام شد. اولین گروهی که مقابله کرده بودن، خب جریان ناکسین بود، یعنی اونهایی که نقص بیعت کردن، بیعت شکنان. چرا؟ چون اعتقاد ما این است که زبیر اولا پسر عمه امیرالمومنین بوده، ثانیاً با طلعه جزء نیروهای اولیه‌ای بودن که بعد از مرگ عثمان دست بیعت دادن با امیرالمومنین، و این هر دو با عثمان مخالف بودن، و در کنار اینها عایشه بوده. اتفاقاً عبدالفتاح و عبدالمقصود در کتاب زندگانی امام علی ابن ابی طالب یک فراز مفصلی داره تحت عنوان تحلیل روانی مخالفت‌های عایشه با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، چی ببخشید، با عثمان. خود عایشه هم جزء مخالفین سرسخت عثمان بوده، به اینها از مدت‌ها با هم دیگه قیز و غلبه داشتن با علیه هم دیگه. خب اینا همه اومدن، ولی به مجرد اینکه امیرالمومنین علیه السلام اومده و زمام حکومت رو بر دست گرفت، همین جریانات که اینها جزء سرمایه‌دارها بودن، چون طلحه حاکم کوفه بوده و زبیر حاکم بصره بوده و اینها هر کدامشون در زمانهای خودشون عرض کنم که جزء تیولدارهای بزرگ بودن، جزء سرمایه‌دارهای بزرگ بودن. خب منافع اقتصادیشون ایجاب میکرد که در مقابل حرکت عدالت آمیز امیرالمومنین علیه السلام بیستن، لذا یک بخشی از سرمایه‌دارهای فراری، از اونهایی که تیولدارهایی که مالشون از اینها گرفته شده، با همکاری طلحه و زبیر و عایشه در مکه نشستن و رقم اولین جنگ رو علیه امیرالمومنین به نام جنگ جمل سازماندهی کرد. برای حضرت امیر علیه السلام جنگ جمل یک امر بسیار مشکلی بود، یعنی مشکل نظامی نبود، بیشتر مشکل توجیهی بوده. چرا؟ چون برای اولین بار در تاریخ اسلام یک جنگی اتفاق می افتاد که نه از نظر ظاهر بین اسلام و کفر، بلکه از نظر ظاهر بین دو طایفه مسلمان، طلحة الخیر به قول معروف و زبیر و عایشه به قول اونها ام المؤمنین از یک سو و امیرالمؤمنین از سوی دیگه. توجیه این جنگ برای توده های تازه مسلمان یک امر بسیار مشکلی بود برای حضرت علی. از اون طرف هم اونها مثل آقای صدام که امروز کنفرانس صلح بغداد رو تشکیل داده، متشکل از هزار تن از علما و شخصیت ها و مشاهیر دنیا رو با هزارون بوق و کرنا دعوت کرده تا به اصطلاح کنفرانسی تحت عنوان راه های وصول به صلح رو بررسی بکنن و از لحاظ روانی صدام میخواد همگام با حرکت های نظامی خودش یک انسجامی در کارهای روانی نظامی تبلیغاتی خودش علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاره. خب نظیر همین حرکت رو اون روز اونها هم داشتن، پول با اونها بود، بوق با اونها بود، از نظر ظاهر هم وجهه داشت نیروهای جنگ جمل و اینطور هم نبوده که مثلا 100% چهره‌های واقعی اینها برای مردم نشون داده بشه. ولی زاد در نهج البلاغه هست که قبل از اینکه حضرت امیر جنگ جمل رو آغاز بکنه خیلی مایل این جنگ صورت نگیره، حتی حضرت خودش آنچنان که گویا اسبش به سر اسب اون که طلحه برخورد میکنه و عرض کنم بود زبیر ظاهرم برخورد میکنه و هی ازش میخواد که هر جور که ممکنه میدان معرکه رو رها بکنه. به حضرت حتی آغاز به حمله نمی کنه تا اینکه دو سه تا از نیروهای امیرالمومنین شهید میشن در جنگ جمل. بالاخره حضرت دیگه سکوت رو جایز نمیشماره و می جنگه به قول خودش و اما ناکسه فقط قاتل تو. به هر حال برای امیرالمومنین علیه السلام این جنگ جمل یک امر بسیار مشکلی بود. مضافاً اینکه توجیه آغازگران جنگ هم یک توجیه آوکی بود که باز تو ذهن مردم هم جا افتاده بود و اون همون مسئله پیراهن عثمان بود. یعنی همونایی که تا دیروز خودشون جز مخالفین عثمان بودن و اما امروز اومدن به قول معروف پیراهن عثمان رو، پیراهن خونین عثمان رو علم کردن و به بهانه خونخواهی عثمان اومدن مقابله کردن. این دلیل هم خب برای ذهن توده های مردم که ناآگاه بودن اینجوری جا افتاده بود که بله امیرالمومنین چون این کارو کرده ما لذا موظفیم که به خونخواهی از عثمان قصاص بکنیم و علیه حضرت بجنگیم. از اون طرف هم جنگ بین مسلمان ها بوده، مثل جنگ خود ما با عراق که به هر حال جا افتادنش در ذهن ملت های مسلمان نیاز به یک حجم وسیع تبلیغاتی داره، به خاطر اینکه رادیوهای کشورهای عربی، رسانه های گروه اینها با تمام توان سعی میکنن خب اون برداشتی که ما از عراق داریم به عنوان یک حکومت کافر و واقعا کافر، این در ذهن توده های مسلمان مردم جا نیفته و بگن که الحرب بین الاسلام و الاسلام، بین المسلم و المسلم. خب این مسئله اساسی بود در رابطه با جنگ جمل. حمله نظامی آغاز میشه و نیروهای حضرت در این جنگ موفق میشن، اما عرض کردیم این موفقیت نظامی نتونسته تبعات این جنگ رو بعدها از بین ببره، از جمله اینکه جریان قاسطین به شدت از این مسئله سوء استفاده کردن که بله دیدید این علی سر ناسازگاری داشت، دیدید 25 سال که مقابل خلفا وایستاد، حالا هم که اومده حکومت رو در دست گرفت همون سال اول جنگید، دیدید اینها نمیتونن نیروهای مخالف خودشون رو تحمل بکنن، دیدید اینها انحصار طلب هستن، دیدید جنگ با بین اسلام و اهل قبله رو راه انداختن. خب اینا رو هی تو تبلیغات میگفتن جریان قاسطین و جریان معاویه و از این طریق یک جبسازی وسیع در ابتدای حکومت عدالت آمیز امیرالمومنین و قرار میدن و حضرت رو در اوج مظلومیت قرار میدن. خب جنگ صفین شروع میشه، این بار دیگه نیروها مجهز آماده، حداقل 60 هزار نیروی نظامی ورزیده تو لشکرگاه معاویه، نوعاً هم نیروهایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اینها نمیتواند شطور ماده را از شطور نر تشخیص بدن. یعنی استدلال حضرت اینه، یعنی خواهد با این مثال بگی که اینها در اوج سفاهت و نادانی و نیروهای پول هستند و ثروت هستند و بندگان تحریک معاویه هستند. خب اینها میان و عرض کنم به حضور شما که جنگ صفین رو به عنوان دومین جنگ علیه امیرالمومنین علیه السلام را میندازن. و در جنگ صفین هم باز هرچند که نیروها از لحاظ کمی برابر بودند، ولی از لحاظ کیفی نیروها فرق میکردن. اجازه بدید من اینجا یک مقداری راجع به وضعیت نیروهای امیرالمومنین صحبت کنم. نیروهایی که حضرت امیر علیه السلام داشت در جنگهای خودش بیشتر از کوفه تأمین میشد و خود شهر کوفه یک شهر جدید البنایی بود. شهر کوفه در زمان خلیفه دوم بنا شده بود. بعد از فتوحاتی که عمر در سرزمین ایران داشت، شهر کوفه به عنوان نزدیکترین شهر عراق به متصرفات جدید ایرانی به عنوان یک به اصطلاح شهر نظامی بود. عمر این شهر رو تأسیس کرده بود به عنوان یک اردوگاه نظامی تا از اون طریق بتونه پشت جبهه رو و عقبه نیروهای خودش رو تدارک بکنه از طریق شهر کوفه. بعد از جنگ جمل یعنی در سال 37 هجری امیرالمومنین علیه السلام میاد و کوفه رو به عنوان مرکز حکومت خودش قرار میده. کوفه که به عنوان مرکز حکومت حضرت شده بود، به تدریج یک سری از نیروهای شیعه و مخلص طرفدار امیرالمومنین از مدینه و از مکه مهاجرت کرده بودند و آمده بودند به کوفه. و به علت اینکه کوفه یک موقعیت کشاورزی و یک موقعیت اقتصادی خوب و مثبتی هم داشت، رفته رفته بسیاری از کشاورز پیشه‌های عرب از داخل جزیره العرب و قبایل مختلف عدنانی و قحطانی اومده بودند در شهر کوفه مسکن گزیده بودند و زمین‌های مزروعی و نخلستان‌هایی در اونجا داشتند. از اون طرف نیروهایی هم که از ایران در جنگ‌های زمان خلیفه دوم اسیر می‌شدند، اینها در کوفه به عنوان اردوگاه بزرگ اسرای ایرانی اسکان داده می‌شدند. این نیروهای ایرانی به عنوان موالی به اینها می‌گفتند یا برده، بعضاً زن‌های ایرانی بودند که با مردان عرب ازدواج کرده بودند. حاصل ازدواج مردان عرب با زنان ایرانی یک سری بچه های دورگی می شد به نام الحمراء، که الحمراء یک تیپای دیگری بودن که در داخل کوفه بودن. به طور کلی از اون طرف هم چون معاویه می دونست که کوفه مرکز حکومت امیرالمومنینه، برای تعبیه عناصر جاسوس خودش در این شهر یک سری از نیروهای داخل شهر رو خریده بود و مزدوران جاسوس خودش رو در داخل شهر کوفه سازماندهی کرده بود. پس بنابراین شهر کوفه یک معجونی از قبایل مختلف عراقی امروز ایرانی و عربستانی به قول معروف بوده، از مکه، از مدینه، از شیعه، از سنی، از طوایف مختلف، از ایرانی در داخل کوفه بودن. کوفه یک شهر یک دستی نبود. به اعتبار همین اختلاط نژادی و تیپ‌های مختلفی که در این شهر وجود داشتن، این شهر نمیتونست به عنوان یک شهر یک پارچه در خدمت امیرالمومنین و به عنوان مرکز حکومت امیرالمومنین قرار بگیره. به همین دلیل است به خاطر بافت این شهر به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی و به لحاظ فرهنگی، عناصر کوفی نوعاً عناصر مذبذب و متلبن المزاجی بودند که به کرات از پشت خنجر می زدن و در اون جاهایی که بایستی از ائمه معصومین علیه السلام دفاع می کردن از صحنه عقب نشینی می کردن. و لذا ما بعد از گذشت چندین سال در شعارهای من می گوییم ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بمانند. ستون فقرات اصلی نیروهای امیرالمومنین رو در جنگ هایی که داشت در زمان حکومتش نوعا این چنین تیپ هایی از کوفه تشکیل می دادن. البته بچه های حزب اللهی مخلص و شیعیان وفاداری هم بودن که در اونجا زندگی میکردن، مثل عمار، مثل مالک و دیگران که تا آخرین لحظه هم با حضرت بودن و در رکاب حضرت شمشیر کشیدن، ولی اون نوع عناصر هم وجود داشتن. لذا شما میبینید که در بوبوئه جنگ صفین که نیروهای اسلام در حال پیروزی کامل هستند، حتی به قول ابن عسیر مورخ معروف اهل سنت، نیروهای امیرالمومنین توانسته بودند حتی به خیمگاه عمرو عاص و معاویه حمله ببرند و اینها عقب نشینی کرده بودند و فرار داشتن میکردند. در این کوران اون عناصر جاسوسی که از قبل در لشکریان صفین امیرالمومنین کارسازی کرده بودند و سازماندهی کرده بودند، به جا ضربه خودشون رو وارد میکنن و 20,000 نیروی امیرالمومنین از این نیروی 60,000 یا کمتر یا بیشتر به رهبری اشعث ابن قیس در کوران و در آستانه پیروزی کامل امیرالمومنین بر لشکریان معاویه شمشیر رو بالا میکشن و میگن یا باید عقب نشینی میکنید از جبهه نبرد، یا ما 20,000 نفر علیه نیروهای امیرالمومنین میجنگیم در این جنگ. و حضرت در این حتی اولتیماتوم میدن، میگن به مالک، مالک در حال پیشروی بود تو خط مقدم جبهه علیه معاویه در حال جنگ بوده، و میان میگن که به مالک بگو یا حضرت که برگرده، و حضرت میگه اجازه بدید که مالک کار خودشو بکنه، و میگن نه، اگر نه ما خودمون از پشت به شما حمله میکنیم. حالا همین جریان مارق و منافق که بعدها میگفتن لا حکمن الا لله، به امامت امیرالمومنین رو قبول نداشتن، همونایی بودن که عوامل اصلی شکست و نفاق حضرت بودن در جنگ صفین و منجر به شکست نیروهای اسلام. گفتن آقا مالک هرچه پیغام میداد بابا بسارید من کارم رو بکنم، حضرت فرمود دیگه وضع خطرناکه و منافقین دیگه کار خودشون رو دارن میکنن، لذا نیروهای اسلام مجبور میشن عقب نشینی بکنن، دوباره معاویه و عمرو عاص به موازی قبلی برمیگردن و این بار خند حکمیت و صلح میدن. حالا بناست که صلح برقرار بشه، امیرالمومنین مالک اشتر رو و ابن عباس رو پیشنهاد میکنه به عنوان نماینده خودش در این حکمیت اجباری. حضرت میبینه حالا که مجبور شده به خاطر توطئه منافقین تن به حکمیت بده، حداقل در صدد است که نماینده های خوبی رو در این مذاکرات سیاسی انتخاب بکنه. اما مع الاسف همین منافقین حتی به حضور مالک اشتر به عنوان نماینده امیرالمومنین در مذاکرات و ابن عباس راضی نشدن، و نتیجه این شد که گفتن رفتن ابو موسی اشعری، یک عنصر بیحالی که عرض کنم به حضور شما که این اصلا کار به اینا نداشت و به قول قائدینی بودن که به قول معروف تسبیح آب میکشیدند و مثل بعضی که الان هم در کوران این جنگ بین حق و باطل سکوت میکنند و بله جنگ برادر کشیست و اینها، به همین شکل ممکن ابو موسی اشعری یکی از همین تیپا بوده که کاری تو با جریان امیرالمومنین نداشت و اونجا به قول خودش عبادت خودش رو میکرد و حکم خودش رو میروند و از اون طرف هم مثلا تقریر میکرد این جنگ ها و این مخاصمات رو. یه چنین عنصری رو میارن اصلا به عنوان حکمه و به امیرالمومنین هم تحمیل میکنن و در نتیجه اون به اصطلاح مذاکرات خائنانه عمرو عاص بعد سیاسی پیشرفت از آن معاویه میشه. دیگه پایه های بنی امیه تثبیت شده دیگه بعد جنگ صفین. دوباره حضرت میخواد یه جنگ صفین دومی را بندازه علیه معاویه، ولی دیگه موفق نمیشه و عمر حضرت هم بهش مجال نمیده و بالاخره در سال سوم ما میبینیم همون مارقین، مرقه یعنی پریدن تیر از کمان، همونهایی که به اصطلاح اونهایی که از مجموعه نیروهای حضرت جدا شده بودن و اعلام انشقاق کرده بودن و پرت شده بودن از خط اصیل حضرت، تعبیری داره حضرت الیهم کف الغالی و به هم یلحق و تالی در نهج البلاغه داد میزنه، حضرت میفرماید آی عقب افتاده ها به من برگردید، به خط امام برگردید، عقب نمونید از قافله امام، آی جلو رفته های اقراق کنه مبالغه کن، شما هم به ما برگردید، هرچی من میگم درسته، راجع به ائمه اون تعبیراتی که داره هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام به هم عادل حق و الى نصابه به انزاع الباطل ان منبته، تعبیرهای دیگری که در نهج بلاغه حضرت داد میزنه، فریاد میزنه ولی دادش به جایی نمیرسه، همین نیروهایی بودن که در مقابل خط اصیل امامت و خط ولایت به اصطلاح خودشون رو جلو انداختن و مقدم شدن و در نتیجه جریان جنگ نهروان رو علیه حضرت اتفاق افتاده. البته همونطوری که حضرت پیش بینی کرده بود 10 تا از نیروهای امیرالمومنین شهید شدن و 10 تا از نیروهای اونها سالم باقی موندن که جزء اون 10 نفر یکیش عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود علیه اللعنت و العذاب که کار خودش رو کرده بود، امیرالمومنین رو بعد از 4 سال و چند ماه حکومت در محراب عبادت شهید می‌کنه. اینجا تذکر این نکته لازمه که پیغمبر بزرگوار اسلام 4 پیشبینی جالبی کرده بود راجع به این 3 جنگ بزرگ امیرالمومنین که در تاریخ بسیاری از اهل سنت هم آوردن که این پیشبینی ها بهترین دلیل بر حقانیت امیرالمومنینه، چون میدونید بسیاری از طوایف اهل سنت هنوز مثلا معاویه رو توجیه میکنن، حرکت های معاویه رو وقت قبول دارن، مخصوصا وهابی ها که تازه کتاب هم مینویسن راجع به معاویه و راجع به یزید، به اعتقادشون این است که امیرالمومنین نبایستی با معاویه میجنگید. در صورتی که بعضی دیگر از مورخین بی‌غرض به نقل از پیغمبر چند مورد پیشبینی رو از رسول الله ذکر میکنن راجع به این 3 جنگ امیرالمومنین که دال بر حقانیت حضرت. یه صلواتی بر احمد بفرمایید. دو تا از این پیشبینی ها مربوط به جنگ جمل هست. رسول گرامی اسلام یک روزی در جمع همسرانش به اونها میگه که من میبینم که سگهای هوئب بر شما بانک میزنن. بعد رو میکنه به عایشه میگه ای حمیرا مبادا تو از آنها باشی. این مسئله که سگهای محله هوئب بر زنان پیغمبر پاس میکنن و بعد حضرت به عایشه میگه ای عایشه مبادا تو جزء کسانی باشی که سگهای هوئب بر تو پاس کنن، این تو ذهن اصلا بزرگ شما که عایشه از بین رفته بود تا اینکه بعد از اون که از مکه و بصره حرکت میکنه به سمت به اصطلاح جنگ جمل، از مکه حرکت میکنه در محله هوئب میرسه و در محله هوئب سگها به عایشه پارس میکنن. و وقت عایشه میپرسه از همراهان که اینجا کجاست؟ این محله اسمش چیه که اینقدر سگها بر من هجوم آوردن؟ میگه عایشه اینجا محله هوئبه. عایشه یه لحظه تو فکر فرو میره که ای وای، پیغمبر یه بار به من گفت که ای عایشه مبادا تو جز اونایی باشی که سگهای هوئب بر تو پارس کنن. اینجا پس هوئبه. عایشه میخواد منصرف بشه از جنگ جمل با حضرت. بعد اونجا اولین شاید جده میشه گفت که قسم های دروغ تاریخی همینه که 40 نفر بیان قسم به دروغ میخورن پیش عایشه که اینجا محله هوئب نیست. به اصطلاح عایشه قبول میکنه و آماده جنگ جمل میشه علیه حضرت. پیشبینی دوم برخوردی بود که حضرت با زبیر داشت. یه بار به زبیر میگه، زبیر و امیر پیغمبر با هم نشسته بودن، حضرت عبور میکنه، امیرالمومنین زبیر به در نهایت حسادت با اون که حالا به قول معروف امیرالمومنین پسر داییش بوده، بعد رو میکنه به پیغمبر میگه ببین مثلا پسر ابو طالب خیلی به قول معروف مثلا خودشو میگیره، چی جوری را میره تعبیر اون نمیگیره اینجوری. پیغمبر خیلی ناراحت میشه از این تعبیر زبیر، بعد میگه زبیر اینجوری قضاوت نکن راجبه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. و بعد ادامه میده پیغمبر میفرماید که زبیر من به خوبی میبینم که تو از کسانی هستی که بر او ظلم میکنی و بر او ستم روا میداری.
از زبیر در اونجا قسم یاد میکنه که یا رسول الله به خدا قسم هرگز من جز آنانی نیستم که به او ظلم و ستم بکنم و علیه مثلا درگیر بشم باشم. این ماجرا بود تا روز جنگ جمل. امیر المومنین میاد میگه که پسرم من یادت میاد یه روزی تو یه جایی نشسته بودی و راجع من یه چنین قضاوتی کردی، پیغمبر در جواب به تو یه چنین. بعد اینجا زبیر میخواد به اصطلاح متوجه شو، گفت بله من یادم میاد و پیغمبر اینجوری گفته بود. به قول معروف میخواد از جنگ دست جنگ از جنگ دست بکشه و در حال عقب رفتن از میدان نبرد بود که مخصوصا پسرش به یه عده دیگه اومدن تحریکش کردن، گفتن بابا تو به خاطر قسم، حالا قسم بالاخره اگه شکسته بشه کفاره داره فوقش دیگه، بالاخره اینا حاضر میشن کفاره قسم زبیر رو بدن تا زبیر رو در این جنگ علیه عرض کنم بزرگ شما که امیرالمومنین تحریک بکنن و بالاخره این جنگ رو علیه حضرت زبیر انجام داده در جنگ. اما پیشبینی که حضرت در جنگ صفین کرده بود اون مسئله ماجرای عمار بود، در یکی از به اصطلاح محله ها بود که من احتمال میدم در انگام ساختن مسجد النبی بود یا در انگام حفر خندق بود، من یکی از این دو مورد الان تردد دارم، که به اصطلاح سنگ میکشیدن میبردن حمل میکردن. عمار علیه الرحمه یک آدم خیلی حزب اللهی در این حال مقدار مثلا صادق و آدم خالصی بود، اون بچهای حزب اللهی دیگه سنگای زیادی به دست عمار داده بودن. عمار حالا پیش پیغمبر گله کرد، گفت یا رسول الله اینا رو میخوام منو بکشم، چی جور از من کار میکشن. حضرت اینجا میفرماید عمار اینها تو رو نمیکشن، تو رو فئت الباقیه میکشن، تو قوم ستمگر، تو به دست قوم ستمگر شهید میشی. در جنگ صفین اما خب جز این نیروهای امیرالمومنین بود، البته اون موقع 90 خوردی سال سنش بود، پیرمرد بود و دستمال سرخی هم به پیشونی بسته بود مثل بسیجی های امروز خودمون رو، چجور داشت اون میدان جنگ مبارزه میکرد. ذوالکلاء که یکی از فرماندهان نیروهای معاویه هست، این جمله رو از پیغمبر راجع به عمار بارها شنیده بود، این جمله رو شنیده بود و بارها تو ذهنش بود که این جریان کجا اتفاق میفته ببینه که کی عمار رو شهید میکنه، چون پیغمبر فرمود فئت الباقیه او رو میکشن. در همین اصلا وقتی که چهره عمار رو در جبهه صفین میبینه در سر حضرت علی، داره عقب نشینی میکنه، تا میخواد عقب نشینی بکنه امراض میگه ذوالکلاء چی شده چرا داره عقب نشینی میکنه، میگه امراض من به یاد اون جمله حضرت افتادم، این الان تو جبهه علی است، پس طبق گفته پیغمبر ما قوم ستمگریم چون ما رو احتمال داره شهید بکنه. امراض با اون تردستی است اینجا میگه که نه اینجور نیست ذوالکلاء، البته جمله پیغمبر جمله درستی است، ولی شما مطمئن باش به زودی عمار متوجه واقعیت ها و حقایق میشه و از جبهه علی میاد تو جبهه معاویه و در جبهه معاویه اونقدر نبرد میکنه تا به دست نیروهای علی شهید بشه، و اون وقت برای تو ثابت میشه که نعوذ بالله نعوذ بالله قوم ستمگر قوم حضرت علی علیه السلام هست. این توجیه رو ذوالکلاء میپذیره، ولی به هر حال اینجوری واقع نشد و اما در جبهه امیرالمومنین شهید شده و برای مسلمانان بعد از شهادت عمار روشن شد که فئت الباقیه و قوم ستمگر و باطل قوم معاویه بودن نه قوم حضرت علی. اما پیشبینی چهارم حضرت پیغمبر راجع به جنگ نهروان، یه فردی بود به نام زوسدیه، زوسدیه کسی بود که به اصطلاح دو تا دمل داشت، احتمالاً روی بازویش شبیه پستان بود، لذا به اون میگفتن صاحب پستان، این لقبش بود. یه عنصر خبیثی بود و خیلی هم علیه اسلام ابتدا مقاومت کرده بود و بعد از این ماجراها هم در جبهه نهروان جزء نیروهای مارغین شده بود و جزء منافقین بود که علیه امیرالمؤمنین میجنگ. پیغمبر بزرگوار اسلام راجع به زوسدیه گفته بود که زوسدیه از فرد ستمکار است، تعبیر از دارانی از جزء بدترین فرد ستمکار است و قوم او و هر قومی که با او باشد جزء بدترین قوم ستمکار است. بعد از جنگ نهروان زوسدیه جزء نیروهایی بود که به درک واصل میشه. امیرالمومنین علیه السلام دستور داد که جنازه ها رو بازرسی کنن تا زوسدیه رو پیدا کنن. یه عده گفتن ای علی زوسدیه ندیدیم ما، نبوده تو عذاب بود، من یقین دارم ایشون جزء نیروهای نهروان، شما بگردید جنازه زوسدیه رو پیدا کرد. حضرت همه نیروها رو جمع کرد، یه صحبتی کرد براشون، گفت آی نیروها آیا یادتون هست که پیغمبر فرمود این بشر جزء بدترین فرد ستمکاره و قوم او جزء ستمکارترین قومه؟ گفتن چرا، درست. گفت خب حالا متوجه شدید که این جبهه نهروان که دیشب تا صبح قرآن میخوندن اکثر این 4000 خردی نفر 3000-4000 نفر دیدید اینها اون قرآن سرشون رو بخوره به قول خود من، و اینها جمعی نیروهایی بودن که عرض کنم به حضور شما که خائن بودن در نسبت به امام بعد. فرقدیر این به حضور شما عرض بشه که با این ترتیب این سومین جنگ بوده علیه حضرت به کار گرفته میشه. شما میبینید که در این 4 سال و چند ماه این حکومت، این بچه نوزاد، نوزاد حکومت علی تازه به دنیا اومده، ولی این بچه 4 سال و نیم نداشتن این بچه تا 4 سال و نیم رشد بکنه. بچه های همسایه ها کتکش دادن، دشمن های خانگی، دشمن های داخلی، دشمن های خارجی رد علم کردن که حکومت عدل علی برپا نشه. اگر امیرالمومنین اول مظلوم عالم تشیع هست و اون شب ها میاد به کمیل میگه که کمیل بیا قدم بزنیم و تو چا گریه میکنه، اون ما هم که شیعان حضرت علی هستیم مظلومیم بالاخره در صد دنیا. جبهه کفر متحده، الکفر و ملتون واحده. ما این همه پیروزی در جبهه های زمینی داشته و داریم، اما دشمنان با سکوت مرگبار خودشون از کنار این پیروزی ها میگذرن. وقتی که از حلبچه یاد میکنن عنوان یک شهر متروکه به عنوان دور افتاده ترین نقطه استان سلیمانیه، یه همچه تعبیرهایی دارن. ولی خب دشمن نابکاری که با توان شیمیایی بیش از حد و با یک تجهیزات بسیار قدیم و گسترده میاد به فاو حمله میکنه و فاو رو از دست ما میگیره، تجهیز کامل رسانه های سراسری تبلیغات جهانی رو امروز میبینید که به اصطلاح در جهت به اصطلاح تقویت رویه نظامی عراقی ها و تبلیغ برتری قوه نظامی عراق، و این اینجوری بوده دیگه. شیعیان و مخصوصا رهروان راه حضرت بایستی مظلوم باشن تا انشاءالله در نتیجه مبارزات خودشون زمین ساز انقلاب بزرگتر امام زمان علیه السلام باشیم که از مظلومیت تاریخی تشیع در بیاد. به صلوات و رحمت خدا.